أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین حکمی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه بیان کردن، جریان عده نگهداری نکاح منقطع بود. در این عده اقوال چهارگانه است، یا کمتر و احیانا بیشتر، که آیا دو حیض است یا یک حیض است یا یک حیض و نصف است که از لحاظ مدت معیار است یا 45 روز است. اختلاف اقوال هم منشأش اختلاف نصوص و روایات است. در کیفیت جمع‌بندی بین این طوائف اختلاف نظر هست که آیا حیضتان مقدم است یا حیضتون واقع مقدم است مانند آن. برای اینکه مسئله عده و اینها کمتر مطرح میشه، ذهن آماده باشه برای مسئله عده، بخشی از احکام عده روشن شد که اگر طلاق باشد یا فسخ باشد یا انفساخ باشد در عقد دائم، هبه انقضای اصل مدت باشد یا هبه مدت باشد در عقد انقطاعی، مادامی که آمیزه شد حتما عده است. برابر آیه که قبلا تلاوت شد، عده وفات مربوط به جریان آمیزش نیست، چه در آمیزش بشه چه نشه عده وفات هست. در جریان اینکه آیا اون عدد برای صیانت از اختلاط میاه هست یا نه، موارد مورد سوال بود که 4 موردش ذکر شد. اونجایی که رحم را برداشتن، یک، یا رقیم کردند، یا نطفه مرد را از تأثیر فاعلی انداختن، 3، نطفه زن را از تأثیر قابلی انداختن، 4، و مانندان. یکی از اون مواردی هم که سوال شده این است که اگر چند سال از یکدیگر فاصله داشتن، 5 سال، 6 سال در اثر مسافرت فاصله داشتن، بازم در چنین موردی با اینکه یقینا سخن از اختلاط میاه نیست، آیا اینجا هم عده هست یا نه؟ این مربوط به این است. یکی سوال دیگه هم که اگر آمیزش بود ولی انزال در خارج فضای رحم بود، باز هم عده دارد یا نه؟ این دو مورد سوال بود. اگر جریان آمیزش یه امری باشد که به صورت علت باشد که برای مصونیت از اختلاط میاه است، انسان ممکن است در این موارد یاد شده، یعنی اون 4 مورد و این 2 مورد و امثال اینها، بگه عده واجب نیست. اما در همچه برهانی ما نداریم که این فقط برای اختلاط میاه است. البته مقداری ذهن میفهمد که این مصونیت رحم از اختلاط میاه است، ولی در بعضی از دسوس هست که اگر از خلف آمیزش شده است، باز باید عده نگه بدارد. خب اگر روایتی داشت به این که آمیزش از خلف باعث عده است، معلوم شد سخن از اختلاط میاه نیست. این آیون فتوا هم دادن بعضی از این آیون که اگر از خلف آمیزش شد عده واجب است. چرا؟ چون در نصوص آمده که اگر آمیزه شد وجب الغسل و المهر و العده و رجب. این رجب مال زناست و اون امور دیگر مال افراد حلاله. اگر آمیزش حاصل شد، حالا سخن از رجم که زنا اهم از این که در داخل انزال بشه یا خارج، خب مطلقه بله. تو روایات هست که اگر آمیزش محقق شد، اذا تحقق الدخول وجب المهر غسل و المهر و العده. خب این اطلاقش دست داده بیانم هست و نمیگد به این که انزال در داخل رحم خارج رحم بشه، اینا مثل عده هست با این که انزال در خارج رحم شد. خب حالا از کجا آمیزش من الخلف را هم شامل می شود؟ اگر ما دلیل داشتیم که آمیزش من الخلف حکم همین را دارد، اون وقت دیگه روشن میشه که سخن از اختلاط میاه نیست. در جریان اختلاط وجوب غسل و امثال ذلک به مهر در صورتی که آمیزش من الخلف باشد، اونطور بعضی از روایات باب غسل جنابت هست که احد المعتیین است، یعنی وقتی که در قرآن دارد اذا اتیتم، این اتیان همسر گاهی من القدام است گاهی من الخلف. اگر احد المعتیین است بالقول المطلق، اونگاه وجب الغسل، وجب المهر، وجب العده. خب بعضی آیون ما که همه رو فرصت تتبع نداشتیم، کار ما هم تتبع نیست، اما اونی که برخوردیم دیم که میگن وجب المهر عده، برای این که معهد المعتیین است. خب اگر آمیزش من الخلف عهد المعتیین است، معلوم شد سخن از اختلاط میاه نیست دیگر. ملاحظه فرمی در وسائل جلد دوم صفحه 200 کتاب الطهاره باب 12 از ابواب جنابه، اونجا مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حفص بن سوغه عمن اخبره، البته قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الاهله من خلفها، حکمش چیه؟ فرمود هو احد المعتیین فیه الغسل، این که در اذا اتیتم نساءکم و امثال ذلک، آمیزش زن از هر طرف باشد غسل دارد. این درباره غسل است. این بیان غسل حصر نیست که فقط در اون طرف غسله، چون احد المعتیین احکامی دارد، غسل دارد، مهر دارد، عده دارد. حالا ببینیم روایات دیگه چی میگوید. در روایت دوم دارد که اگر اذا اتى الرجل المرأة در خلفش، این فرق بین انزال و غیر انزال گذاشت که لا غسل علیه ما، که اون دیگه معمول به ها نیست. اینجا از این اطلاق احد المعتیین خواستن استفاده بکنن که جمیع احکام آمیزش قدام در خلفم هست. حالا برسیم به سراغ روایاتی که مسئله آمیزش را مطرح میکند، به عده را مطرح میکند. در جریان آمیزش روایت 5 باب 4 یعنی وسائل جلد 21 باب 4 از ابواب متعه، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه همون روایت قبلی مرحوم کلینی را که متع از 4 تا نیست، 1 طلاق ندارد، 2 ارث ندارد، 3 و انما هی مستاجره، همون روایت 4 مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی به صورت روایت 5 با یه اضافه نقل کرده است. به اسنادی محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن القاسم ابن عروه، که بعضی از اینا خیلی سند مثلا صحیحی چیزی ندارن، مثل همین روایت شارم نقل کرد شیخ طوسی فرمود و عدتها خمس و اربعون لیلتن، 45 روز است. حالا یه نزاع داخلی بین 45 است، آیا 45 روز 45 شب تلفیق شب و روز؟ راوی میگه من دیدم حضرت با انگشتش میشبرد که دیگه مشخص بشه. حالا از تلفیق است نظیر عشرت ایامی که در قصد سفر هست. این روایت پنجم این باب بود. در روایت این باب سخن از ایام مدت عده و امثال زارش ظاهرا نیست، میمونه بله هشتم همین باب حیدتان رو داره. بله در هشتم باب این روایت را مرحوم شیخ طوسی عن علی عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن همین اسماعیل ابن فضل است که مرحوم صاحب جواهر رو بهش استدلال بکنن. اسماعیل ابن فضل هاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطعم، حضرت فرمود که ما این مسائل را به فلان شاگردمون گفتیم، این اصحاب از شما مراجعه کنید. این شاگرد پروری وجود مبارک امام صادق هم همینطور بود دیگه، بخش وسیعی از فقه را یاد فرونکس میدادند. اصحاب که مراجعه میکردند میگفتند که از فرونکس بپرسید. الغه یعنی ملاقات بکن عبدالملک ابن جریح را، فسأله عنها، مطلب را از او بپرس. ببینید ما تو فارسی این کلمه از را روی شخص میاریم، میگیم از آقا بپرس، ولی تو قوانین عرب این کلمه ان باید رو مطلب در بیاد نه روی شخص. یسألونک عن الاهل، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الروح، فسأله عنها، ضمیر مسئول به شخص برمیگردد، مطلب مسئول ان هست نه مسئول. ما در فارسی میگیم از آقا بپرس، این مطابقه با اون چیز عربی نیست. البته فسأله عنها یعنی از عبدالملک مسئله عده را بپرس. فإن عنده منها علما، ما این مطالب را به او آموختیم. اسماعیل ابن فضل هاشمی میگوید من رفتم خدمت عبدالملک، شاگرد حضرت بود، فلقیته فاملا علی شیئا کثیرا فی استهلالها، در جریان متعه املا فرمود، ما هم یادداشت کردیم. و کان فی ما روالی فی ها ابن جریح، عبدالملک ابن جریح بود دیگه، انه لیس فیها وقت ولا عدد، انما هی به منزلت الامام، زمان عقد انقطاعی مشخص نیست، مثلا یک سال دو سال، به منزله امام است. نه عددشون مشخص است نه جریان مدت. یتزوجو منهن کمشاب و صاحب الاربع نسبتن یتزوجو منهن ماشا به غیر ولی ولا شهود، اون کسی که چهار همسر دائم دارد میتواند از این نکاح انقطاعی هم بر اندازه که لازم بدون استفاده کنه. فیزن غزل اجلو بانت منهوم به غیر طلاقین، وقتی مدت گذشت نیازی به طلاق ندارد، همون انقضای مدت کافی است. و یوتی هشی الیسیر و عدتها حیضتان. خب حالا اگر این زن در سنی نیست که حیض ببینه یا حیض نمی‌بیند، و این کانت لا تحیزو فخمسه و اربعون یومن، این میتونه شاهد جمع باشه برای اون دو طایفه. اگر یک طایفه دارد به این حیدتان، یک طایفه دارد خمس و اربعون، خمسه و اربعون چهل و پنج روز، این تفصیل داد به ترتیب بین هما که عده اصلی دو حیز است و اگر این زن حیز نمی بیند عدهش همون چهل و پنج روزه. و این کاند لا تهیزو فخمسه و اربعون یومن. اینا رو اسماعیل ابن فضل هاشم میگه من رفتم خدمت ابن جریح و از او سوال کردم و ایشون مرقوم فرمودند و منم یاد نوشتم آوردم خدمت وجود بارک امام صادق عرضه کنم. فأتیتو بالکتاب، من این نوشته رو آوردم حضور امام صادق سلام الله عرض کردم. حضرت وقت ملاحظه فرمود صدق و اقر بهی، این رو تصدیق کن، اقرار کن، باور کن، سریع به عملم عمل کن، این درست گفته. قال ابن عزینه و کان زراره یقول هذا و یحلف انه الحق، خود زراره، الا انه کان یقول ان کانت تهیزو فهیزه و ان کانت لا تهیزو فشهر و نصف. اینا ببینید شاگردان خود امامن که اجتهاد دارن، میگن اینی که شما از اون شاگرد، از هم بحثمون هم درسمون که از محضر حضرت استفاده میکنن نقل کردی که عده انقطاعی دو حیز است، اگر حیز نبینه 45 روزه، به نظر ما که در محضر حضرت بودیم از روایات دیگه اون حضرت استفاده کردیم، این عده انقطاعی یک حیز است و اگر نه که حیز و نصف، یعنی تقریبا یک ماه و نیم. و این کانت لا تهیزو فشهرون و نصف، این شهر و نصف هم 45 روز میشه، یعنی یک ماه و نصف ماه، وگرنه حیز که دیگه ایامش نیست، بردار نیست که. خب فشهرون و نصف، گاهی دارد حیزتون و نفس، اشعار به همین شهر و نصف است، وگرنه یه حیزونیم ما نداریم که عده زن منقطعه یه حیزونیم باشه. پس یا اگه زن حیز است یا حیزتان است الا نقلن، یا حیزتون است الا نقلن، اگر تهیز باشد. اگر لا تهیز باشد یک حیز و نصف، یعنی یک ماه و نیم، یعنی 45 روز. خب این میبینید اختلاف نظر تو شاگردان خدا امام صادق سلام الله علیه هست، برای اینکه اینا دارن استنباط میکنن دیگر. خود امام سلام الله علیه فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این روایات رو مرحوم صاحب وصایت تو باب قضا نقل کرد. اما شما که مقلد نمیخوای بار بیاری که، ما اصول کلیه فقه رو میگیم، شما استنباط کنید. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریع هم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است، از ائمه دیگه، و اینها رو مرحوم صاحب وصایت تو کتاب قضا نقل کرده. یعنی شما میخواد همیشه مقلد باشی یا ما باید خطوط کلی رو بگیم شما استنباط بکنید؟ خب حالا اینا فاصله شون در محضر امام کم است، این اجازه را امام به اینها میده که ما خطوط کلی رو بگیم شما استنباط بکنید، وگرنه زراره چطور تشویق میکند این اسماعیل ابن فضل هاشمی رو، میگه کار خوبی است ولی من نظرم اینه. این من نظرم اینه یعنی چی؟ یعنی من از فرمایشات امام اینو میفهمم، برای اینکه اون چند جور فرموده، چند جا فرموده، ازش این در میاد. حالا اون رفیق ما که شما رفتید خدمتشون به شما گفته است، اونم از فرمایشات امام جور دیگه فهمیده، وگرنه اینکه اجتهادی در مقابل نص نیست معاذالله. که امام یه سلسله دستورات کلی، قواعد کلی رو میفرمایند، یک بعد میفهمد علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، قدرت استنباط پیدا کنید. دو، یکی ابن جریح در میاد اونجور میفهمه، یکی زراره در میاد اینجور میفهمه. اگر چون چه خودش در مواردی دارد که اون شخص میگوید من خدمت امام بودم، دم حضرت با انگشتش میشموره، این دارد مسئله میگه. اونجایی که برای زراره و امثال زراره میگه داره درس، یعنی درس داره درس میگه، نه مسئله. و یعنی وقتی که داره درس میگه با انگشت میشماره 45 روز یعنی چی؟ امام سلام الله علیه به عنوان یک فقیه دیگه کسی میرید از مسئله سوال بخوره، مسئله جواب میده دیگه. اما وقتی داره درس میگه که مسئله نمیگه که. شما میرید این هشام ابن صالح با هشام ابن حکم هر دو از شاگردان ممتاز امامن. حضرت میخواد دستور بده، میگه تو با هر کسی کرسی آزاد نداشتی و داشتن تو نرو حرف بزنی، انکه تطیر و تقت، اون غرزه نداری وقتی بحث قوی شد پرواز کنی، انکه تطیر و تقت پرواز بکنی ولی میفتی. اما اون هشام و هوا یطیر و لا یقب، این پرواز آدم بفهمیه، و هوا یطیر و لا یقب پرواز بکنه، میره که میره به طرف رم قانع میکنه. خب اینا که مسئله گوش نمیدادن خدمت امام، که اینا میرفتن درس امام. اون ابی جری مسئله میخواست. بنابراین ببینید در محضر خود امام، در زمان حضور امام، دو تا فقیه دو جور نظر دارن. تو کلام هم همینطوره، مگه هشام بن صالح با هشام بن حکم یه جور فکر میکنن؟ مگر برخی از اصحاب با منصور ابن حازم یه جور فکر میکنن؟ مرحوم کلینی رضی الله تعالی نقل میکند که حضرت به منصور ابن حازم فرمود که من شنیدم در اونجا بحث توحیدی داشتی، بگو ببینم چی گفتی. عرض کرد در حضور شما من احتشام دارم. فرمود نه بگو. گفت در اون محفل رسمی من گفتم ان الله سبحانه و تعالی اجل من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بهله. شما خدا رو میخواید با آسمان و زمین بشناسی؟ خدا رو میخواید با خالق رو بخواید با مخلوق بشناسی؟ خالق اجل از آن است که با مخلوق شناخته بشه، بلکه مخلوق را باید با خالق شناخت. حضرت فرمود این حرف از کجا یاد گرفتی؟ گفت از شما، شما گفتیم یاد گرفتی. اینی که وقتی به زراره به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که دعای اصل غیبت چیه؟ فرمود بگو اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک دلالت بر دینه. بعضی میان مسئله دعا سوال میکنن، میگه بابا خود اللهم اغفر لی از ذنوب التی خدا خود من بیاموز، پدر و مادر من بیاموز. اما زراره میگه من اصل غیبت چی بگم؟ میگه در اصل غیبت بخوای فرق بین قدیر و سقیفه رو بگذاری، بفهم یعنی بفهم، نگو خدا پدر مادر من بیامرزه، اون میامرزه، تو آدم خوب باش اون آمرزه میشه. مگه شما نمیخوای شیعه باشی؟ تا نفهمی که شیعه نیستی که، تا نفهمی که فرق جوهری سقیفه و قدیر چیست که شیعه نیستی که. اگر امام جانشین مردم باشه، وکیل مردم باشه، مردم میشناسن، به او رأی میده میشه سقیفه. و اگر امام جانشین پیغمبر باشه، پیغمبر جانشین الله باشه، خلیفه را بدون مستخلف ان که نمیشه شناخت که. شما اگر بخوای امام را بشناسی الا ولابد با پیغمبر را بشناسی، برای اینکه جانشین او حرف او رو میزنه، وکیل شما که نیست که. پیغمبر رو باید بشناسی الا ولا باید الله رو بشناسی، برای اینکه او خلیفت الله است، از طرف مردم که سمت پیدا نمیکنه، وکیل مردم که نیست، خلیفه الله است. اللهم این مثل لاتنگز نیست، حواستون جمع باشه. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. من اگه تو را نشناسم که مبعث نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. مگه مبعث نشناسم، قدیر نمیشناسم؟ من بین وکیل و وکالت و نصب فرق نمیذارم که. این رو به زراره میگه. اون یکی که میگه التماس دعوه خدای پدر و مادر من رو بیامرز، هر دعایی که حضرت و هر دعایی که به هر کسی یاد نمیده که. این اللهم از قوی ترین دعاهای علمی ماست، برهان تو مسئله است. شما کجا دعا دیدی که برهان تو مسئله باشه؟ خدایا پدر من رو بیامرز، مؤمنین شفا بده، بارون بیاره. و این برهان تو مسئله است. میگه من تا پیغمبر رو نشناسم جانشینش نمیشناسم، تا الله رو نشناسم جانشینش نمیشناسم. شناخت خلیفه فرع شناخت مستخلف عنه. غرض این است که این تعجب ندارد. زراره که مسئله سوال نمی کرد که، زراره شاگرد حضرت بود، مثل هشام بن سالم و هشام بن رحمان. گاهی حضرت درباره احد الهشامین نقد تندی دارد درباره الله تعالی، این هر چی میزنی؟ خب این همون درس و بحثی که گاهی استاد تند میشه با شاگرد، اینجور رو میگه. امام که معاذالله نمیخواست بگه تو معصیت کردی که به هشام میگم باز یه حرف بزنی. منصور ابن حازم را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل بکنند که حضرت فرمود اینا کجا یاد گرفتید؟ گفت از محضر شما، ما که جایی نداریم برای یاد گرفتن مطالب. خدا را باید با خدایی شناخت. اعرف الله بالله و رسول به رساله و اولی الامر بالامر معروف. این تو روایات مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه است. خدا را که نمیشه با آسمان زمین شناخت، خدا را با اگر الوهیت مشخص بشه، ربوبیت مشخص بشه، خدا شناخته میشه. غرض اینه که میبینید این شهامت را زراره دارد. گفت بله خب اون آقا نظرش اینه، من نظرم اینه. زراره با یا عوام مسئله سوال کن فرق دارد. اون میره درس حضرت که مجتهد بشه. اون آمده سوال کرده حکم شرعیش چیه؟ خب اینا روایات باب چهار بود که گذشت. اما در بابهای بعدی، باب 22 صفحه 51 جلد 21 وسائل، جلد 21 صفحه 51 باب 22، باب ما یجب علی المرأه من عدت المتعه. اولین روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره، که خوب این گفتن صحیح هم است، عن ابی عبدالله علیه السلام عنه قال ان کانت تهیز و فهیزتون، که زراره برابر این فتوا میده، و ان کانت لا تهیز و فشهر و نصف، یک ماه نیم یعنی هم 45 روز. خب زرار هم برابر این خب آموخت و برابر این فتوا هم میداد. خب میبینید حضرت به عمران ابن عیم فرمود برو تو مسجد کوفه بشین فتوا بده، او مرجع تربیت کرده، او که مسئله او تربیت نکرده که، نگاه جواب سوال مردم بده که. فرمود ایلس در جامعه کوفه و افت ناز فتوا بده. خب این مرجع تربیت کرده، خب این مرجع حق اظهار نظر دارد دیگر. منتها حالا چون باب علم باز بود، حضور آسان بود و در دسترس حضرت قرار داشتن کم بود، این بود البته بله، مثل فعلی نبود. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بود، قال ابو جعفر علیه السلام. گاهی ببینید یه امامی از امام دیگر نقل بکند لمصلحتین. وجود مبارک امام هشتم فرمود که امام باقر سلام الله علیه فرمود که عدت المطعم 45 یوم 45 روزه، همش اعراب نصف، و الاحتیاط 45 لیلتن، که 24 ساعت 24 ساعته بشه مثلا. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زرار نقل میکند این است که عدت المطعه 45 یوما 45 روز است. این با که شهر و نصف معارض نیست، اما با اون هیزتان معارض است، با هیزتان هم معارض است. اون طایفه که دارد که امکان تهیز و اینجور، امکان لا تهیز و اینجور، اوش رو میتونه شاه جمع باشه. یعنی اگر یه روایتی داشت هیزتان، یه روایتی داشت 45 روز، یه روایتی تفصیل داشت گفت اگر تهیز و اینجوره، اگر لا تهیز، این سه تا روایت چون شاهد جمع دارن حل است. منتها مشکل اون هیزتونه، اون هیزتون رو با چی رو حل بکنی؟ این نظیر عبادت ها نیست با بگیم مراتب فضل حل میشه. چون اشاره شد به اینکه 40 شبان روز باشه دیگه، لیله باشه، یعنی کامل باشه دیگه، نه اینکه 45 روز باشه ولو شب داخل نباشه. لیله رو که حساب بکنی 45 شب شبان روز میتنه حقیقت. نه منظور اینه که این که فرموده حضرت، حالا خب این معلوم است که بل احتیاط مالک بیان نورانی امام رضا باشه که خب این روایت دارد فی این سزا جاز الاجل، یعنی مدت گذشت، کانت فرقیست بدون طلاق. این روایت سوم را مرحوم کلینی به صدو به اسناد یعنی مصعب بن بکر انزراره از وجود مبارک باقر سلام الله علیه نقل کرد. روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر عن حماد ابن عثمان عن جمیل ابن صالح عن عبدالله ابن عمرو عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است: فی المطعه قال قلت فکم عدتها، حضرت بود قال 45 یوما 45 روز او هیزتون مستقیمه. خب این تخییر بین اقل و اکثر است یا تلازم عرفی و نوعی بین این دو زمان است که این تا یه از اونجا که آمده یه حیز ببیند و پاک بشود همین روز است. تلازم عرفیش آسون نیست اثبات تلازم عرفی. تخییر بین اقل و اکثر هم در این گونه مواردی که رقم و عدد محصول است سابقه ندارد یا به لحاظ اختلاف مورد است. اینا شاهد جمع میخواد. حالا اصل این روایات چهارگانه مشخص بشه. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق به اسنادش عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن حجاج نقل میکند این است که میگد من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم: عن المرأة یتزوج هر رجل متعتا ثم یتوفا عنها هل علیها العده؟ فقال علیه السلام: تعتد 14 و 10، بله 4 ماه 10 روز با دیده نگه دارد. و اذن غزت ایامها، اما اگر چون که نه، سخن از عده وفات نیست، سخن از این است که مدتی حالا تمام شده. و اذن غزت ایامها به و حیان فهیزتون و نصف مثل ما یجب علی الامه. اگر چنونچه زن یه مقداری بیشتر آزاد باشه عده نگه می‌دارد، امه کمتر، اینجا هم عقد انقطاعی عدهش کمتر از عقد دائم است. در عده وفات نه، عده وفات همون 4 ماه 10 روز است که مطلق است. و اذن غزت ایامها و سخن از عده وفات نیست، عده انقضای مدت است، فهیزتون و نصف مثل ما یجب علی عمل. در روایت ششم این باب که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان رضا علیه السلام نقل کرد این است: قال سمعت یقول قال ابو جعفر علیه السلام عدت المتعه هیزتون و قال خمستون و اربعون یومن. این را به بعضی اصحابش گفت. مگه اینجا اسرار است که حضرت به بعضی اسرار بگوید؟ اسرار امامت رو بله، گاهی علنی میگفتن گاهی غیر علنی به شاگردان خاص شده بودن، اما این اختلاف سؤال هست، گاهی محل بحث اینه گاهی اون محل بحث این نیست. اینکه بین زراره و ابن جریح فرق بود برای اینکه حضرت گاهی مطلب را در جای مصلحت میدونست این را اضافه میکرد، در جای یا مورد بحث نبود او را نمیگفت. این البته برای ما جنبندی میخواد، میشه یه طایفه رسمی دیگه، حالا ما که از اسرار با خبر نیستیم ما با جنبندی کنیم. و قال فی مجلس دیگر اد قال ابو جعفر علیه السلام، این که وجود مبارک امام رضا اصرار دارد از وجود مبارک امام نباغ نقل کند هم یه مصلحتی، چون اون روز حکومت عباسی اصرار داشت که اینها جز ولی امر ولی عهدن، مثلا اون مقام غیبی هم سال زالش نداره. عدت المتعت هیزتون. بعد تمود و قال خمسه و اربعون یومن لبعض اصحابهی. در جلسه دیگر که شاگردار دیگه بودن فرمود 45 روز است. روایت هفتم این باب به این صورت است که فرمود سال عده عقد انقطاعی چقدر است؟ فرمود یستقبل بها هیزتا غیر تلکر هیزه لان اقل العده هیزه و طهرتون تامه، باید طاهر بشه که به هیز دوم برسه، باید به هیز دوم برسه نه اون هیز دوم بگذرد. این میشه یه هیز نیست یا یه هیز. و روایت طبق این بله، طبق قبلی نه، طبق قبلی عدت و هیزتون. این ای که با جمع کرد برای همین است. مرحوم صاحب وسال دارد که اولو و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علیه و حکم الهیزه محمول علی انه لا یجب علیها اکمال الثانیه. یعنی یک طایفه میگوید به اینکه یک هیز باید باشه، یعنی تتمیم هیز دوم لازم نیست، میتواند ازدواج کند، نمیتواند آمیزش کند، چون عقد در حال هیز که حرام نیست، آمیزش در حال حیض حرام است. میتواند با همون شخص یا شخص دیگر عقد انقضای ببندد، عدهش تموم شد دیگه. حیضه دوم ظرف جواز عقد دوم است، نه ظرف جواز آمیزش. اقول و تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علیه و حکم الهیزه که فرمود یک هیز محمول علی انه لا یجب علیها اکمال الثانیه، لازم نیست که هیز دوم بگذرد، بلکه قبل از انقضاء هیز دوم میتواند ازدواج کند، بل یکف دخول فیها لتحقق طهرین. یک طهر قبل بود که هیز نبود، یک طهر وسط است. و این توقف الوقت او علی اکمال ثانیه، ولی آمیزش در زمان حیض ممکن نیست، اما عقد در زمان حیض ممکنه که. و یأتی ما یؤید ذلک در عدت، در بحث عده این اختلاف فتوا خواهد آمد. و قد ورد فی عدت احادیث کما مزام، و یأتی عند المتعه به منزلت الامم، و یأتی فی عدت الامم قرآن، یعنی دو تا قر و هما طهران. آیا دو تا طهر لازم است یا دو تا حیض لازم است؟ و بعد چون عده انقطاعی به منزله اماست یک، و در اما دو تا قر یعنی دو تا طهر لازم است نه دو تا حیض، پس برابری در اینجا دو تا قر کافی است. قرآن و هما طهران و یوم که رو تخصیص. البته اینا فرمایش هرم صاحب وسائل است، سند فقهی نیست. و یوم که رو تخصیص الهیزتین بالحره والهیزه بالعمه، این تصرفه در ماده بکنیم. اون روایاتی که دارد عقد انقطاعی و عدش دو هیزه است در صورتی است که اون زن آزاد باشد. اون روایاتی که دارد عقد انقطاعی عدش حیضتون واحده است در صورتی که اون زن عمه باشد. و یأتی عدت المده، حالا بقیه روایات انشاءالله بخونیم و جمع‌بندی بشه. الحمدلله رب العالمین.